برنامه زنده یه هفته اقلیم که همکاران بسیار خوبم از گروه کتاب این برنامه رو تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آبها آینه سر و خرامان تو اند، بادها مشاطه زلف پریشان تو اند، رعدها آوازه احسان عالمگیر تو، ابرها چتر پریزاد سلیمان تو اند. شب نشینان عاشق افسانه‌های زلف تو، صبح خیزان واله چاک گریبان تو اند، آتشین رویان که می‌بردند از دلها قرار، چون سپند امروز یک سر پای کوبان تو اند. چون صدف جمعی که گوهر می فشاندند از دهن، حلقه در گوش لب لعل سخندام تو اند. به نام خداوند بخشنده مهربان، الهی به امید خودت. یاران فرهنگ و اهالی هنر، سلام و درود ما رو پذیرا باشید. این هفت اقلیم پنج شنبه هاست که مهمان خانه شماست. خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خانم ها آقایان، به این هفت اقلیم خوش آمدید. ما پنج شنبه ها از دنیای رسانه و ارتباطات و خبرهای حوزه فرهنگ و هنر صحبت میکنیم. دعوت میکنم در این ساعت پیش رو با ما باشید تا سفری داشته باشیم به هفت اقلیم. پنج شنبه ها قرار همراه شما و کارشناس محترم برنامه سرکار خانم مرتضایی فر نگاهی داشته باشیم به رویدادها و خبرهای فرهنگی هنری که در طی هفته رخ داده و بررسی اجمالی داشته باشیم بر روزنامه‌ها، مطبوعات و رسانه‌هایی که در حوزه فرهنگ و هنر خبرساز شدند. برای شما هم بخش ویژه‌ای داریم، پس از همین حالا تا ساعت 21 با ما باشید تا در ادامه بگم براتون. در هفت اقلیم امروز به شما تقدیم میکنیم. مروری بر خبرهای فرهنگی هنری هفته. معرفی کالای فرهنگی این هفته فیلم سینمایی مهمانخانه ماه نو. گفتگو با جواد نوروزبگی تهیه کننده فیلم مهمانخانه ماه نو. نگاهی به موسیقی و اشعار صائب تبریزی. گفتگو با عبدالحکیم وفا، گوینده و تهیه کننده رادیو زبان دری استان خراسان. گفتگو با افشین علا، شاعر، نویسنده و از مدیران فرهنگی کشورمون. و به قول خاقانی، اول اندیشه پسین شمار در شعر نظامی هم آمده البته، و آن این است که صدای شما عزیزان رو در بخش های گوناگون برنامه خواهیم شنید.
هفت اقلیم پنجشنبه ها، سفری به وادی رسانه و خبر، هنر و فرهنگ، کتاب و ادبیات، ستون به ستون با خبرها و روزنامه ها، همه با همه در هفت اقلیم.
هفت اقلیم، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
شکوه بالا پر من چرا باسمون برم، وقتی که تو با من باشی از همه کس عاشق ترم، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنه.
هفت اقلیم.
سبو شکسته مستش در به در کوی تو، در به در کوی تو مست میام، اما هنوز لب تشنه روی تو، لب تشنه روی تو.
نغمه رو صدای استاد علیرضا افتخاری شنیدید، امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با شما هستیم، اما اون بخشی که قرار هست ما صدای شما رو بشنویم، چنان که در معرفی بخش‌های گوناگون شنیدید، امروز قرار هست که به دیاران همسایه‌هامون سری بزنیم و با اونها گفتگو کنیم. از همین جا هم نقد می‌زنیم به این پرسش که به نظر شما ساختن برخی فیلم‌ها یا در یک شمای بزرگتر محصولات فرهنگی هنری که در واقع به سویه‌ای اشتراکی دارند بین ایران و کشورهای همزبان یا همسایه یا اصلا کشوری دیگر، یعنی یک محصول تعاملی از جنس سینما که باعث ایجاد گفتگو میشه، چقدر در اطلاع فرهنگ و هنر هر دو کشور و به ویژه تر در اطلاع فرهنگی کشور ما میتونه مؤثر باشه. این گفتگوی هنری از جنس سینما. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588. دو صرف شماره پیامک ما هم هست 30558. سخت منتظر شما هستیم. بنامون بر این هست که با هم سخن بگیم در مورد اینکه ساخت فیلم‌های مشترک میان ایران و کشوری دیگر چقدر میتونه در راستای توسعه فرهنگی، اطلاع فرهنگی کشورمون مؤثر باشه. فیلم‌های زیادی هم از این دست داریم، مثل سلام بمبئی که محصول مشترک ایران و هند بود، فیلم نیمه پنهان ما، این اخیراً قرار هست که روایت شمس و مولانا در واقع به صورت یک فیلم داستانی در بیاد، یک محصول مشترک هست بین سینمای ایران و ترکیه. این جور ارتباطات از جنس سینما و با زبان تصویر چه تأثیری بر فرهنگ خودمون میتونه بگذاره؟ با ما همراه باشید. در کنار ما سرکار خانم زینب مرتضایی فر، دبیر سرویس هنر روزنامه جام جم حضور دارن که قرار روزهای پنج شنبه در خدمتشون باشیم و ما را از تازه ترین رویدادهای دنیای رسانه و فرهنگ با خبر کنن. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم. خیلی خوشحالم از اینکه یک هفته دیگه میتونیم اخبار فرهنگی و هنری رو با هم مرور کنیم.
یک پنج شنبه خیلی پر جریان در هفت اقلیم به راه افتاده در هفته های گذشته که ما بازتاب هاش رو هم حالا در برخی تصمیم گیری ها دیدیم و این مشخص میکنه که این برنامه میتونه یک در واقع کنش خیلی جدی و اثرگذار داشته باشه. شنیدم که بحث مفصلی رو در هفته های گذشته در پیرامون موضوع در واقع سریال های خانگی یا فیلم های از این دست داشتید که خیلی جانانه بود. درود بر شما. امروز قرار هست که از چه سخن بگیم؟ آیا اون بحث ها پی گرفته خواهند شد؟
سلامت باشید. اولین نکته رو به شنوندگان عزیز بگیم که پیگیری های ما برای سریال های شبکه نمایش خانگی به نتیجه رسید، ولی اون نتیجه که مسلما باید نه، مدیران گرامی پاکون برداشتن، مسئله رو پاک کردن و گفتن فعلا هیچ مجوزی به هیچ سریالی داده نمیشه و خب این اصلا اتفاق خوبی نیست. هدف این بود که این فضا کنترل بشه و مدیریت بشه، چون ما توی شرایط کرونا دیدیم که مردم خیلی سراغ این سریال ها میرن و اتفاق خوبی بود که حالا بعد ببینیم در ادامه چی میشه.
این تصمیمی گرفتن معطوف به همون کیفیت پایینی است که راجبش سخن گفتیم، یعنی که معطوف به شرایط کرونا است؟
نه، معطوف به کیفیت پایین کار هست.
خب اصلا تصمیم بعدی گرفتن، چون خاموش شدن هر صدایی ولو صدای بی کیفیت اصولا اتفاق فرخنده‌ای نیست.
درسته،
میشه اون صدا رو کمی تصحیحش کرد. خب دیگر
همونطور که شما گفتین میخوایم بریم سراغ محصولات مشترک سینمای ایران و کشورهای دیگه، ببینیم چه اتفاقی در این روند میفته، این فیلم‌ها در ورودشون به ایران آیا موفق هستن نیستن و چه مسیری رو طی می‌کنن. همینطور ماجرای مدیریت فرهنگی رو که همیشه در ایران طی 14 دهه گذشته به جرئت میتونیم بگیم حواشی زیادی داشته رو قرار پیگیری بکنیم و باز هم این هفته ناخواسته مثل دو هفته گذشته بریم به افغانستان و حاشیه‌ای که برای یکی از ادبای بزرگ این کشور توی ایران اتفاق افتاد.
بسیار خوب. بس فکر می‌کنم که هفت اقلیم پرماجرایی رو امروز با شما خواهیم داشت. دقایق پیش رو تمام قد با یکدیگر همراهیم.
Thank you.
در چه شماری؟ ما در چه شماریم که خورشید جهانتاب گردن به تماشای تو از صبح کشیده است؟ ما در مورد سالها مدیریت فرهنگی در کشورمون یک در واقع دیباچه‌ای رو فراهم کردیم در بخش نخست در گفتگو با کارشناس برنامه‌مون، اما یک مقدار دقیق‌تر با یک نگاه موشکافانه‌تر در دقایق پیش رو به موضوع مدیریت فرهنگی در ادوار گذشته خواهیم پرداخت، این که آیا بر مبنای یک روشمندی حاصل شده، آیا سلیقه‌ها در ادوار گوناگونی که مدیران با سلایق متفاوتی بر سر کار بودن سویه‌های فرهنگی کشور رو تغییر دادن یا به چه نحوی بوده؟ در مورد این مسائل هم با کارشناسمون و هم با میهمانان برنامه‌مون سخن خواهیم گفت در فرصت پیش رو. پس از اینکه یک بخش رو گوش دادید، به سراغ یک صدای آشنا به ویژه در ادبیات کودک و نوجوان خواهیم رفت که این روزها بیش از اینکه به عنوان یک شاعر کودک مطرح باشند، به عنوان یک مدیر فرهنگی مطرحند. به وقت ایشان رو معرفی خواهیم کرد.
فرهنگ به ظاهر شاید واژه کوچکی باشد، اما مفهومش آنقدر گستردگی دارد که در جهان امروز جای جنگ‌های دنیای قدیم را گرفته و به یک ابزار استراتژیک قوی بدل شده باشد. ابزاری که حالا کشورها با آن به جنگ هم می‌روند و تلاش می‌کنند شیوه‌های فرهنگی خود را به پیکره یک فرهنگ دیگر وصله کنند و بخواهند در جنگ امروز، یعنی جنگ فرهنگی، پیروز باشند. از این روست که هر جامعه ای تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا فرهنگ خود را حفظ کند، فرهنگی که درست به اندازه مرزهای جغرافیایی یک کشور، استقلال سیاسی و استقلال اقتصادیش مهم است. طی 4 دهه گذشته، یا به عبارت دقیق‌تر از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، موضوع فرهنگ دغدغه مهم امام خمینی و حالا رهبر معظم انقلاب بوده است. هر جا حرفی از اقتصاد، سیاست، تولید داخل و هر موضوع دیگری که به میان آمده باشد، همیشه یک طرف ماجرا به فرهنگ و فرهنگسازی‌های جدی در این عرصه بازگشته است. تا جایی که رهبر معظم انقلاب بارها فرهنگ را امری به مراتب مهمتر از اقتصاد دانستند، حالا در کنار این شرایط که می‌بینیم طی همین 4 دهه رئیس جمهورها کمتر از فرهنگ حرف زده‌اند و این موضوع به مرور زمان مدام پررنگ‌تر شده است. به جایگاهی رسیده ایم که نمایندگان مجلس کمترین میل و رغبت را نسبت به حضور در کمیسیون فرهنگی دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال جلسات بسیار کمی تشکیل می دهد. آنطور که می شود گفت نهادهای فرهنگی بسیار منفعل حرکت می کنند. همانطور که ما در اقتصاد با دو دسته اقتصاد خرد و کلان مواجهیم، این دسته‌بندی در فضای فرهنگی نیز وجود دارد. در حوزه فرهنگ یکی از مهمترین مهارت‌ها مهارت تأثیرگذاری روی مخاطب است که متأسفانه به کشور ما وارد نشده و این معقوله مانند طب سنتی به صورت سینه به سینه و دهان به دهان بین افراد نسل‌های مختلف منتقل شده و در هر بار انتقال هم بخشی از آن از دست رفته است. در خصوص آموزش‌های فرهنگی و اثر بخشی به فرایندهای مدیریت فرهنگی، در ابتدای امر میبایست دانایی از مهر و محبت را بین مربی و متربی افزایش داد. همچنین باید همزمان با به وجود آمدن حس‌پذیری در متربی، محیط متربی نیز آگاهی او را مورد تحقیق و تشویق قرار دهد. برای مثال وقتی یک نوجوان به مسجد می رود، بایست هم فلسفه نماز را به او آموخت و او را مورد تشویق و ترغیب به خواندن نماز قرار داد. اما متاسفانه ما در کارهای فرهنگی که در جامعه ما صورت می گیرد، نه همراهی محیط را شاهدیم و نه مربی توان انتقال آموزه ها و برقراری ارتباط درست را با متربی دارد. فرهنگسازی توأم با اجبار یا سرزنش نه تنها حاصلی نخواهد داشت، بلکه بیشتر نتیجه عکس می دهد. این مثال شاهدی است بر این مدعا که بایست مدیریت فرهنگی ما بسیار مدیریت شده تر از این عمل کند. تربیت فرهنگی یک فرایند است و به هیچ وجه مقطعی نیست. گاه ممکن است در زندگی یک فرد یک اتفاق مثبت تربیتی روی دهد، اما زمانی این اتفاق در زندگی او اثر بخش خواهد بود که در یک برهه زمانی دیگر با یک رویداد تربیت منفی از بین نرود. نکته دیگر اینجاست که باید تربیت فرهنگی را تخصصی کرد. امروزه آنقدر که علم و تخصص در پزشکی جایگاه دارد و در زندگی برای مثال یک پزشک حائز اهمیت است، در فرهنگ جدی گرفته نمی شود. چند درصد از مادرهای جامعه ما برای تربیت فرزندانشان یک آموزش حداقلی 3 ماهه دیدند؟ این روزها حال فرهنگ در جامعه ما چگونه است؟
این دقایق رو در کنار برنامه زنده 7 اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. ما میخواییم در مورد در واقع مدیریت فرهنگی و سویه های گوناگون این مدیریت در ادوار گوناگون با شما سخن بگیم. آن میهمان ارجمندی که قرار بود ما میزبان حضور صداشون باشیم جناب آقای افشین اعلا بودند که خب ما بیشتر اینها رو ایشان رو به عنوان شاعر کودک و نوجوان میشناختیم. انقدر دیگه فعالیت های فرهنگیشون که معطوف به یک کمی فعالیت های نسبتا اجتماعی و سیاسی هم هست فکر کنم زیاد شده که دیگه بیشتر ایشان رو به عنوان یک فعال فرهنگی باید بنامیم، اما چنان که با هم قراری گذاشته بودیم همچنان در دسترس نیستن. امیدوارم که دلیل ناخودآگاهی داشته باشه و ما به زودی بتونیم با ایشان گفتگو کنیم. به هر روی منتظر هستیم که بتونیم به تلفنشون وصل بشیم. باری این بحث رو اگر که موافقین سرکار خانم آغاز کنیم، ببینیم که اصلا ماجرای مدیریت فرهنگی در کشور ما در به دقیقه اکنون کجای داستانیم، چند چندی ما این قضیه.
خب چند چندی میشه که شما از همینجا ببینین که ما با آقای علا هماهنگ کردیم الان باهاشون صحبت کنیم و متاسفانه نمیتونیم پیداشون کنیم. این از این بخش
کنش غیر فرهنگی.
دقیقاً مدیریت فرهنگی توی ایران مثل هر چیز دیگه ای و مثل هر کشور دیگه طبیعتاً داستان خودش رو داشته و داره، اما توی این 14 دهه ما مرتب شاهد بودیم که مدیران فرهنگی هی از اون اهداف فرهنگی که قرار بوده پیگیری کنن فاصله گرفتن. الان میبینیم که خیلی از نهادهایی که قرار بوده کار فرهنگی انجام بدن بیشتر دنبال کارهای اقتصادی خودشونن. همونطور هم که توی گزارش گفته شد، حتی نماینده های مجلس آخرین گزینه‌شون اینه که عضو کمیسیون فرهنگی باشن و همین نشون میده که معضلات ما چقدر جدی و ادامه دار شده توی این حوزه. و از اون جالب تر اینه که آقای حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی توی مجلس این هفته حرفای خیلی جالبی زدن راجع به معضلات فرهنگی و چند روز بعد یک سندی منتشر شد که نشون میداد حوزه هنری اولین تهیه کننده یکی از سریال های شبکه نمایش خانگی بوده که ما خودمون هفته پیش اینجا مفصل نقدش کردیم. بله بله، آقای زیر مجموعه آقای قمی هست سابقه حوزه هنری و انقدر ماجرا پراکنده شده که ایشون هم حتما بیخبر بود از این اتفاقی که افتاده.
خب پس ما عملا در حوزه فرهنگ هم با منتقدینی مواجه هستیم که خودشون محل سوال و توجه هستند در حوزه های نسبتا بی فرهنگ. بسیار خوب، راجع به این موضوع بیشتر با هم سخن خواهیم گفت. قطعا این 14 دهه هم فراز داشته و هم فرود و چقدر خوب و چقدر جای شکر هست که میشه به این فرازها دلخوش کرد، اما یقینا نباید از فرودها، از افتها و از سقوطهایی که در اثنای این نوع نگاه مدیریتی مبتنی بر ادوار گوناگون و سلیقه های گوناگون فاصله گرفت و این رو باید مغتنم شمرد. این فرصت رو برای اینکه گفتگو کنیم، ببینیم که چقدر میشه راجع به این سلیقه زدگی، این منش های معطوف به افراد در حوزه فرهنگ و نه معطوف به یک افقی که برای عرصه فرهنگ ترسیم شده از ابتدا. میشه راجع به اینها سخن گفت و سعی میکنیم که حالا میهمانان گوناگونی رو هم به برنامه‌مون دعوت کنیم تا ببینیم که ماجرا از چه قرار. همچنان منتظر آقای افشین اعلی هم خواهیم بود. اما اینک برای آخر هفته شما یک پیشنهاد هنری داریم. همزمان با برگزاری نمایشگاه‌های آنلاین، بسیاری از گالری‌ها نیز تصمیم گرفتند امکان بازدید حضوری را فراهم کنند. البته پس از شیوع ویروس کرونا، هنوز برخی دیگر از گالری‌ها به دلایل گوناگونی همچون احتمال پایین بودن تعداد بازدید کنندگان و طبعاً کاهش میزان فروش آثار، تصمیم به بازگشایی نگرفتند و همچنان تعطیل هستند یا به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند. با خبر شدیم که از فردا قرار یک گالری هنری نمایشگاهی رو برپا کنه. نمایشگاه نقاشی های 77 هنرمند تحت عنوان سکو 99 روز جمعه 30 خرداد ماه در گالری شکوه آغاز میشه و تا 10 تیر ماه ادامه داره. در این نمایشگاه آثار نصرت الله مسلمیان، داوود شهیدی، واهیک هارتونیان، آرمان یعقوب‌پور، پژمان رحیمی‌زاده، علیرضا آدمبکان، امیر راد، تکتم میر باقری، باران رئیسی، نرگس سلیمانزاده، رضا بابک و دیگر هنرمندان به نمایش در میاد. بخش اول سکو 99 از روز جمعه 30 خرداد ماه تا 10 تیر ماه ساعت 16 الی 20 در گالری شکوه در فرمانیه تهران برگزار میشه. اگر تونستید حتما ببینید و از تماشای این آثار هنری لذت ببرید.
یه مقطعی کار کپی میکردم دیگه و یه قصه ابزارم هم کامل نبود، حالا به مرور ابزاری گرفتم و بعد کار که میکردی قشنگ بود ولی ارزاد نمیکرد. و این بود که یه روز گذری به موزه ایران باستان انداختم و مفرق‌های لرستان من رو صدا کرد.
یعنی رسیده بودم به یه ابزاری، هم کاریکاتور و خصوصا انیمیشن، که نشدنی ها رو امکان پذیر میکنه انیمیشن. یعنی شما خوابی که دیدی رو میتونیم بسازی، این دیگه عالیه دیگه. و من رسیدم به این مرحله.
خیلی خیلی شاید بشه گفت دو سه پله یکی کار کردم تا یه چند سالی که گذشت. بعد دیدم نه، خیلی جلوتر از خیلی های دیگه هم هستم که از نوجوانی رفتن کار موسیقی کردن در هنرستان ها، کنسرواتوار ها غیره. من از بعد به شروع کارم در خود انگلیس بود و موسیقی کلاسیک رو با در اون فرهنگ خودشون کار کردم.
از اینکه فامیل ما قلم سیاس بدیم اون اصفهان است که جد پدری من بسیار مرد خوش خطی بودن، به نقاشی سیاه قلم می‌کردن و به همین خاطر این فامیل از این شغل ایشان نشأت گرفته. یکی از معلمای ما به پدرم گفته بود که این میره ما آینده میشه، مراقب خطش باش.
غزال سمبل چشم زیبا، بوی خوش و ادبیات ما. خیلی دیندار غزال هستش. چه خوش تید دلم کردی به نازم چشم بستد را. وقتی که آدم در یه جایی قرار میگیره که نمیتونه حرفشو رک بزنه، مجبور میشه که به استعاره پناه ببری. دانی که چنگو چه تقریر میکند، پنهان خوری باده که تعذیر میکند.
هفت اقلیم، برنامه از رادیو فرهنگ،
هنر و فرهنگ، کتاب و ادبیات، همه و همه در هفت اقلیم.